الرحمن الرحیم. تنبیهون ان هذه الايه الكريمه تدل ايضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبه الى العامي كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد و ذلك ظاهر لان كلمه التفقه عامه للطرفين وقد افاد ذلك شيخنا النائني قدس سره کما فی تقریرات بعض الاساطین من تلامذته الی آخر. عرض می شود که دومین آیه از آیاتی که برای حجیت خبر واحد به اونها استدلال کرده بودند و استشهاد کرده بودند آیه شریفه نفر بود. کیفیت استدلال به این آیه تا به حالا بیان شد. در خاتمه این بخش مطلب تازه ای را تحت عنوان تبصرتون و تنبیهون بیان می کنه و اون مطلب این است که مشهور علما از این آیه شریفه یک مطلب را استخراج کرده اند و استنباط کرده اند و اون یک مطلب عبارت است از حجیت خبر واحد. ولیکن بعضی از علما مثل استاد مرحوم مظفر میرزای نائینی و به تبع استادشون خود مرحوم مظفر از این آیه شریفه دو مطلب استخراج کردن و استنباط کردن. مدعی هستن که آیه شریفه همونطوری که دلالت می کند بر حجیت خبر واحد همینطور دلالت هم می کند بر حجیت فتوای مجتهد در حق دیگران. بیان مطلب اینه، آیه می فرماید از هر فرقه بر یک طایفه واجب است که کوچ کنن به منظور تفقه در دین، آشنایی با دین، بعد از این که آشنا شدن برگردن به میان قومشون اونها را انذار کنن شاید اونها بترسن و برحذر شوند. این معنا یک معنای کلیست، شامل می شود زمان حضور معصوم را که از هر فرقه بر یک طایفه واجب از داغ بکنن. واجبات اسلام اینهاست، محرمات اسلام اینهاست و امثال ذالک. تفقه در دین، برن دین شناس بشن، این یک معنای کلی است. دین شناس بشن یعنی برن به حضور معصوم، از زبان معصوم واجبات رو بگیرن، محرمات رو بگیرن، دین رو بشناسن، بعد بیان به میان قومشون و انذار بکنن و برسانن به اونها. یا وجوب تفقه مال زمان غیبت باشه، در زمان غیبت کوچ کنن از هر فرقه یک طایفه به سوی حوزه های علمیه و در اونجا تفقه در دین بکنن، دین شناس بشون، مجتهد بشون. هنگامی که فقیه در دین شدن برگردن به میان قومشون و در میان اونها فتوا بدهن، واجبات رو بگن، محرمات رو بگن و اونها وظیفه دارن بپذیرن. آیه میگوید از هر فرقه بر یک طایفه واجب از کوچ کنن به منظور تفقه در دین، یعنی آشنایی با دین خدا. این اهم است از این که در زمان حضور باشد، کوچ کنن به سمت معصوم و از زبان معصوم دین رو بگیرن. فقیه در دین شده و آمده حکم را بیان میکن. یا در زمان غیبت کوچ کنن به سمت حوزه های علمیه از طریق اجتهاد و استنباط دین شناس بشن، فقیه در دین بشن، بعد بیان به میان قومشون و در میان اونها فتوا بدن، هر دو را میگیرن. با این تفاوت، با این امتیاز که فقیه شدن در دین در زمان حضور معصوم بسیار آسانه، بسیار آسانه، کافی است که آدم به حضور امام برسه. یبن رسول الله حکم فلان امر چیه؟ واجبون. حکم فلان امر چیه؟ حرامون. خیلی آسان. همین اندازه صدور حدیث برایش مسلم شد که این کلام کلام معصوم است، دیگه بحثی نداره. واجبات رو میگیرد عمل میکنه، محرمات رو میگیرد ترک میکنه. این آسان. فقیه شدن در دین، شناخت دین در زمان معصوم خیلی ساده است. برو به حضور معصوم برس و از زبان معصوم واجب و حرام را بگیر، معطل نیستی. اما در زمان غیبت تفقه در دین مقدماتی داره، مشکله. هرچه دورتر میشیم این مقدمات هم بیشتر میشه. علومی را باید مقدمتا للاجتهاد فرا بگیره. بعد از اینکه این علوم را فرا گرفت و قدرت استنباط پیدا کرد، تازه جهات متعددی را باید در نظر بگیره تا بتونه حکم را از این روایت در بیاره. یک جهت، جهت صدور حدیثه. جستجو بکند، تحقیق بکند آیا این حدیث از معصوم صادر شده یا صادر نشده. با 100 تا انشاءالله مطمئن می شود که حدیث از معصوم صادر شد. اصالت صدور جاری می کنه. اگر راوی معتبر باشه حکم به صدور می کنه. پس از این که صدور حدیث برش مطمئن کننده شد، میاد به سمت جهت صدور، کار مشکل تر میشه. جهت صدور هم باید روشن بشه. آیا این روایت در مقام بیان حکم واقعی صادر شده یا نه در مقام تقیه صادر شده؟ این هم یک اصله. انظار عامه را باید ببینه، فتاوای اهل سنت رو باید ببینه و بعد انظار شیعه را و روایت رو مد نظر قرار بده، مطمئن بشه که در مقام تقیه بوده یا در مقام بیان واقع. پس از این که جهت صدور را هم تأمین کرد که بله در مقام بیان واقع بوده، دوباره باید دلالت حدیث هم برایش تام و تمام بشه. بحث بکند در اطراف دلالت حدیث، آیا ظهور دارد یا نص در معناست. اگر چنانچه ظهور یا نص باشه، آیا معارضی دارد یا معارضی نداره، مخصصی، مقیدی، معارضی به نحوی از آنها. تمام این امور را بایستی صاف بکنه. اگر معارض داشت این رجحان دارد یا اون رجحان داره. اگر هیچ کدوم رجحان نداشتن چه باید بکنم؟ هر دو رو کنار بزنم یا به این عمل کنم یا به اون عمل کنم؟ تمام این جهات مربوط به دلالت حدیثه. آیا این مدلول که میگه یجب و معارضی داره، یحرم هم صادر شده یا نشده؟ اگر داشت کدوم قوی تره؟ قوی تر نبود چه باید بکنیم؟ همه این جهات رو، این سوال ها رو باید جواب مثبت بده تا بتونه حکم در بیاره. خیلی دشوار. تازه ما کمشو گفتیم. صدور حدیث را باید ثابت بکنه. یقین پیدا نمیکنه ولی مطمئن بایستی بشه. جهت صدور را باید ثابت بکنه. یقین پیدا نمیکنه ولی باید مطمئن بشه که در مقام بیان واقع بوده. دلالت حدیث را هم بایستی ثابت بکنه که این دلالت بر این مدلول مدعا دارد یا نداره، اگر داشت معارض دارد یا نداره، اگر داشت مرجح دارد یا نداره، اگر نداشت چه بکنیم. همه اینها را یک به یک حلاجی میکنه، بعد میتواند فتوا بدهد که صلاة الجمعه در عصر غیبت واجبان، میتونه فتوا به وجوب بده. کار دشواری. پس بنابراین آیه میگوید باید رفت و دین شناس شد و برگشت به میان قوم خود و دین را تبلیغ کرد. این شامل می شود دین شناسی را در عصر معصوم. کسی که به حضور معصوم رسیده، فقیه در دین شده، دین شناسه، میاد ابلاغ می کنه، انذار می کنه. دین شناسی را در عصر غیبت، هر دو در این معنای کلی شریکن. کسی بیاد در حوزه علوم مقدماتی را فرا بگیره، بعد قدرت استنباط پیدا بکنه، این همه مراحل را طی بکنه تا بتونه حکم بکنه، فتوا بده. فقیه در دین شد. خب چی شد؟ این که در عصر حضور معصوم دین شناسی اونقدر آسان بوده، در عصر غیبت معصوم دین شناسی اینقدر مشکل شده، اینها اسباب اختلاف در مصداق است، نه اختلاف در معنا. معنای تفقه در دین همه جا یکی است، دین شناسی، آشنایی به واجبات خدا، آشنایی به محرمات خدا، همه جا یکی است. ولی این معنا در عصر حضور آسان تر به دست می آمده، در عصر غیبت مشکل تر به دست میاد. آیه نگفته است که حتما اون معنا باشد این معنا نباشه، میگه واجب از کوچ کردن به منظور تفقه در دین، در عصر حضور باشه به اون معنا رو میگیره، در عصر غیبت هم باشه به این معنا رو میگیره. مثل اینکه میگیم انسان واجب الاکرام است، انسان عالم باشد انسان رو میگیره، انسان جاهل هم باشد او را میگیره. اینجا هم تفقه در دین واجب است، تفقه در دین در عصر حضور باشد به اون کیفیت واجبه، در عصر غیبت هم باشد به این کیفیت واجبه. اینا دوتا مصداقن، اما اصل معنای تفقه در دین عوض نشده، دین شناسی عوض نشده. پس آیه شریفه یک معنای کلی داره، کوچ کردن برای تفقه در دین واجبه، این اهم از این که در عصر حضور باشه که میاد به اون نوع آسان دین رو میگیره، یا در عصر غیبت باشد که به این طریق مشکل میاد دین رو میشناسه، بعد میاد به میان قومش و اونها رو فتوا میده و انذار میکنه. خب هنوز مسئله تمام نشده، تا اینجا شمول آیه رو درست کردیم، معنای تفقه در دین عام است، در زمان غیبت رو هم میگیره. حالا که شامل شد، در عصر غیبت هم بر هر فرقه، در هر فرقه بر یک طایفه واجبه کوچ کنن، بیان مجتهد بشن و بعد برگردن به میان قومشون و فتوا بدن. این آیه دلالت میکنه بر وجوب افتا بر مجتهد، واجب است بیاد فتوا بده وقتی دین رو شنا. واجب عینی هم قطعا نیستش، بلکه واجب کفاییه، از هر فرقهی بر یک طایفه. خب بر اینها واجب افتا، وقتی بر مجتهد افتا واجب شد، بر مقلد هم قبول کردن واجب میشه، بر قوم هم پذیرفتن این فتوا چیه؟ واجب میشه. زیرا که اگر بر مجتهدین به حکم این آیه افتا واجب باشه ولی بر مقلدین قبول واجب نباشه، این چی میشه؟ یلزم لغویت، یلزم این تشریع و این وجوب افتا عبس باشه، بیهوده باشه. پس بر اونها واجب است برن اجتهاد بکنن، بیان افتا فتوا بدن، فتوا که بر اونها واجب شد، قبول فتوا هم بر مقلد واجبه و الا وجوب افتا لغو است و عبس. خب از این جهت آیه باز اطلاق داره، لا فرقه که این افتا به صورت خبر واحد باشه یه مجتهد بگه، یا به صورت خبر متواتر باشه صد تا مجتهد بگن. این افتا مفید علم باشد یا مفید علم نباشه، مفید مذهب نباشه، آیه شریفه به نحو مطلق میگه افتا بر این مجتهد واجب، قبول هم به نتیجه بر مقلد واجبه. چه این افتا برای مقلد مفید علم باشد به حد تواتر برسه، و چه مفید علم نباشد در حد خبر واحد باشه، از این جهت تفاوتی نمیکنه. پس ما از آیه شریفه دو مطلب استفاده میکنیم، حجیت خبر واحد در احکام شرعیه، حجیت فتوای مجتهد در احکام شرعیه، و این دو معنا را از اون کلمه تفقه در دین که یک معنای کلی داشت استفاده کرد. این تنبیهونی بود، تبصره‌ای بود که اینجا زدم. آیه سوم، سومین آیه‌ای که مشهور علما برای حجیت خبر واحد به اون استدلال کردن، آیه کتمان. قرآن در سوره بقره آیه 159 چنین فرموده، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. اون کسانی که بینات را یعنی دلائل روشن را، حقایق را، و هدا را یعنی ابزار هدایت را کتمان می کنن و پنهان می کنن، پس از این که ما این حقایق را در کتاب براشون بازگو کردیم، گفتیم در تورات آمده، اینها صفات النبی بیان شده، در انجیل حقایق و صفات پیامبر اسلام بیان شده. حالا علماشون کتمان میکنن، اون کسانی که این حقایق را کتمان میکنن نمیگذارند به گوش همگان برسد. پس از این که ما این حقایق را و این بینات رو گفتیم، اظهار کردیم، همه از اینها کم و بیش اطلاع دارن، این آدم هایی که اینها رو کتمان میکنن، اولائکه یلعنهم الله، مورد لعن خدا و لعن همه لائنون هستن، لعن کنندگان از فرشتگان و جن و انس و امثال و ذلک. این آیه شریف. کیفیت استدلال به این آیه برای حجیت خبر واحد اینه، این آیه میگوید کتمان حقایق حرام است، کتمان حقایق ممنوع است. چرا؟ حرمت از کجا؟ چون گفته هر کی کتمان بکنه دچار لعنته، لعنت علامت حرمت، هر کسی کتمان بکند از رحمت خدا به دور باد، دیگه نصیب او نمیشود، رحمت الهی مذمومه. این آیه دلالت میکند بر حرمت کتمان حقایق، کتمان حقایق حرام است. این یک. اگر کتمان حرام شد، بالملازمت البینه، اظهار چیه؟ واجبه دیگه، بین هما واسطه ای نیست، بین الکتمان و الاظهار. کتمان ممنوع است، پس چی واجبه؟ اظهار لازمه، یجب علیکم الاظهار، حقایق را باید اظهار کرد. اگر اظهار حقایق بر یک عده واجب شد، قبول حقایق هم بر دیگران چی میشه؟ واجب میشه. قبول این حقیقت بر مستمع و شنونده واجبه. چرا؟ زیرا که اگر اظهار واجب باشد ولی پذیرفتن و قبول واجب نباشه، یلزم این وجوب اظهار عبث باشه، این تشریع لغو و بیهوده باشه. شما بگویید واجب است بگویید، اما بر دیگران پذیرفتن لازم نیست. خب این گفتن چه سودی داره؟ بر من واجب باشه بگم این گفتن من، هیچ اثری برش مترتب نیست. کتمان حرام است به نص آیه. اگر کتمان حرام شد، اظهار حقایق واجب است بالملازمه. اگر اظهار واجب شد، قبول هم بر شنوندگان واجب است و الا یلزم وجوب اظهار عبث باشه. خب این که قبول واجب است، این که قبول واجب است اندل اظهار مطلقه، آیه از این حیث مطلقه، ندارد که اگر اظهار به صورت تواتر بود قبول واجبه، اگر اظهار مفید علم شد قبول واجبه، اگر مفید علم نبود واجب نیست، مطلقه. اظهار واجب، دنبالش قبول هم واجب، سواء کان این اظهار در حد تواتر مفید علم باشد یا این اظهار در حد تواتر نباشد به صورت خبر واحد باشه، اطلاق آیه هر دو را میگیره. پس اگر کسی از زبان رسول الله حقیقتی را شنیده، واجب یا حرامی رو شنیده، یک نفرم هست، او اظهار کرد این حقیقت را که برش واجب بوده اظهار، بر دیگرانم قبول این حقیقت واجبه، پذیرفتن لازمه، واجب را باید بگیرن، حرام را بایستی بگیرن. این کیفیت استدلال به این آیه شریف. جناب مظفر می‌فرماید که به نظر من این آیه، آیه سوم، اجنبیتون از موضوع بحث ما، دلالت بر حجیت خبر نمی کنه. دقت کنید چرا؟ این آیه اجنبی است. چرا اجنبی است؟ برای که در باب حجیت خبر بحث ما در جایی است که اگر این مخبر اظهار نمی کرد، انذار نمی کرد، اگر این دانا، این معلم تعلیم نمی کرد، مکلفین، قوم شنوندگان هیچ اطلاعی نداشتند، از واجب الهی بی خبر بودن، از حرام الهی بی خبر بودن، هیچ اطلاعی ندارد. اگر این مخبر نمی گفت، من نمی دانستم چنین واجبی هست یا نیست، چنین حرامی هست یا نیست. تنها دانستن من و عمل کردن من در گروه گفتن اون مخبره. اگر بگوید من می فهمم عمل میکنم، نگوید نه. این جور جاها ملازمه وجود داره، ملازمه از بین وجوب انذار و وجوب قبول. اگر اون انذار نکند، قبول بر من واجب نیست، چون نمیدونم، اطلاع ندارم. پس بر او انذار واجب شد، بر منم قبول کردن واجبه. این جور جاها ملازمه هست بین وجوب اظهار و بین وجوب قبول، چون راه دیگری نیست. اگر اظهار نمی کرد قبولم واجب نبود، چون اطلاعی نداشتم. اظهار که کرد من هم فهمیدم، چون اظهار بر او واجب است قبول هم بر من واجبه. اینا با هم دیگر ملازمه. اگر اظهار کرد قبول واجبه، اگر اظهار نکرد قبولم در کار نیست. اما در مورد آیه چی؟ در مورد آیه جایی است که اظهار بکند یا نکند اون امر روشنه. یک تمون ما انزل نامن البینات، اون امر صفات النبی را همه می دانستن، خاصه هم می دونستن. کسی اظهار بکند یا اظهار نکنه، کتمان یک حقیقت روشن، کتمان یک امر بین و آشکار. از کجا؟ به چه دلیل میگید اون امر روشن بوده، بین بوده؟ هم شأن نزول آیه دلالت داره. شأن نزول آیه مربوط است به علمای یهود که اینا در توراتشون، در انجیلشون، علمای مسیحیت، صفات و علائم پیامبر یک به یک بیان شده بود، به جوری که یعرفون او کما یعرفون ابناءهم، مثل بچه های خودشون پیغمبر رو میشناختن، از همون کودکی هم میشناختن. این صفات کاملا بیان شده بوده، چیزی که بیان بود همه کس میدانستن. علمای یهود میخواستن این امر بیان را کتمان بکنن، سرپوش بگذارن تا به گوش بعدی ها نرسد. این شأن نزول آیه. یکی هم ذیل خود آیه، ذیل آیه هم دارد، من بعد ما بیناه فی الکتاب، ما این بیانات رو گفتیم، تبیین کردیم، توضیح دادیم، همگان مطلع هستن. پس از اینکه بیان شده به گوش همه رسیده، حالا میخوان این دسته کتمان بکنن، تحریف بکنن تا دیگران هم دچار شبهه بشن، قبول نکنن. پس مورد آیه در جایی است که اون امر خود به خود بیان بوده، اون امر خود به خود آشکار بوده، اینا میخوان اون امر بیان رو روش سرپوش بگذارن، کتمان بگذارن. در چنین مواردی ملازمه نیست، در چنین مواردی ملازمه نیست بین وجوب القبول و وجوب اظهار، که اگر اظهار واجب شد قبول کردنم واجب باشه. نه خیر، اظهار چه واجب باشد و چه واجب نباشه، از هر او کتمه بر من قبول کردن واجبه. حق وقتی حقانیتش روشن شد به حکم عقل یجب و قبوله، چه کسی این معنا را اظهار بکنه و چه اظهار نکنه. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم چون اظهار واجب است پس باید قبول هم واجب باشه و الا لغو است. بعدم گفتیم چه به صورت خبر واحد باشه چه به صورت خبر متواتر. ولی جواب این است که اینجا نه، وجوب قبول با وجوب اظهار ملازمه نداره. اگر اظهار واجب شد پس قبول هم واجبه، میگیم نه، اظهار واجب باشد یا نباشد قبول کردن واجبه. این یک امر عقلی است، حقانیت که روشن شد عقل میگه بایستی بپذیرید. کسی این حق را اظهار بکند یا نکند، کسی کتمان بکند یا کتمان نکنه. معجزه آمد، حقانیت رسول روشن شد، یجب علیکه قبول کردن. چه کسی این حقانیت را اظهار بکند به شما بگد چه نگد، علمای یهود بگن یا نگن، علمای مسیحیت بگن یا نگن. بحث ما که از رای ملازمه میخوان استدلال بکنیم، میگیم چون اظهار واجب است پس قبول هم بایستی واجب باشه و الا لغو است و هازا معنای حجیت. میگیم نه، اظهار واجب باشد یا نباشد قبول کردن واجبه. پس این جور جا ملازمه ای در کار نیستش. ما از رای ملازمه خواستیم استدلال بکنیم، اینجا چنین ملازمه ای نیست. پس این آیه به درد شما نمیخوره، از این راه حجیت خبر ثابت نمیشه. کسی اظهار بکند یا اظهار نکند قبول الحق بر دیگران واجبه. قبول حق در گرو وجوب اظهار نیست که اگر واجب شد اینم واجب باشه تا بگید هازا حجتون، دلیل بر این است که این اظهار و این گفتن حجته. او اظهار بکند یا اظهار نکند بر من واجب است که حق رو بپذیرم. پس این جور جهان ملازمه استدلال شما ناتمام هست، قبول نیستش. بنابراین این آیه به درد حجیت خبر نمیخوره، به درد وجوب قبول قول مظهر نمیخوره. اون اظهار بکند یا نکند قبول کردن واجبه. بعد از این آیه اشاره میکنن آیات دیگری هم هست، دو تا آیه دیگر هست، یکی آیه سوال هست و یکی هم آیه اذن. دو آیه دیگر هم هست که دیگران اصولیین به اینها استدلال کردن، ولی به نظر ما استدلال به اون آیات هم تام و تمام نیستش. هم آیه سوال و هم آیه اذن استدلال به اون آیات هم به درد حجیت خبر واحد نمیخوره، لذا ایشون متعرض نمیشن. در رسائل که رسیدید مرحوم شیخ انصاری هر دو رو رد میکنه، هم آیه سوال رو قشنگ ردش میکنه، هم آیه اذن را که اینا به درد حجیت نمیخورن. همون دو تا آیه اولی که داشتیم همون ما رو بسه. از ظواهر این دعای حجیت خبر کاملا استفاده شد. ولیکن مقدار دلالتشون رو گفتیم، یکی میگفت خبر عادل، یکی هم مطلق میگفت، حمل کردیم مطلق رو بر مقید. دیگه در باب آیات بحث اضافی نداریم. تنبیه ان هذه الايه الكريمه، این آیه شریفه نفر، تدل ایزن، ایزن مال بعده، الان ایزن رو میگیم، تدل ایزن علی وجوب قبول فتوای مجتهد، یعنی حجیت قول مجتهد بالنسبه به عامی و مقلد، کما دلت، ایزن مال اینجاست، همون طوری که دلالت میکرد آیه بر وجوب قبول خبر واحد، چنان که او رو میرساند این رو هم میرسانه، حجیت فتوای مجتهد. و ذالک ظاهرون، بیان این مطلب که این آیه دلالت دارد، بیان این مسئله آشکار و روشنه. به چه بیان؟ لأن کلمت تفقه، آیه میگه کوچ کردن واجبه به منظور تفقه در دین، این یک معنای کلی داره، دین شناسی در عصر غیبت باشه میگیره، در عصر حضور باشه میگیره، هر کدوم به نوع خاص. کلمه تفقه در دین یعنی دین شناسی، معرفت دین، عامتون یعنی شاملتون للطرفین، هم شامل می شود فتوا را و هم شامل می شود خبر را، هم اجتهاد را هم نقل را. اون هم که میاد مجتهد میشه، تفقه در دین کرده، اون هم که میاد از زبان معصوم میگیره، تفقه در دین کرده، دین رو شناخته، باید بیان بکنه. عامت للطرفین، هم اجتهاد مجتهد را و هم نقل ناقل را که در زمان معصوم. وقد افاد ذلک، این معنا که هر دو رو دلالت داره، قد افاد این دلالت آیه را بر هر دو شیخون نائین قدس سر رو، کمافی تقریرات بعض الاساتین، استوانه های علم از تلامذه و شاگردانیشون. خواستید مراجعه کنید، اجمد و تقریرات جلد دوم صفحه 110 اونجا بیان شده، این دوره دوم درس خارجیشون بوده، اونجا تبیین شد. اجمد و تقریرات جلد دوم صفحه 110. فنو قال، متن بیان میرزا اینه، فنو میرزای نائینی قال ان تفقه، یعنی دین شناسی در عصور متأخره، یعنی در زمان غیبت، و این کانه، دین شناسی در زمان غیبت خیلی مشکل تره، مراحلی داره، و این کانه هو این تفقه استنباط الحکم شرعی، تفقه در دین عبارت است از استخراج کردن احکام شرعی واجبات و محرمات به واسطه تنقیح، یعنی پاکسازی کردن و روشن کردن جهات سگانه. سه جهت دست کم باید روشن بشه، این سه جهت کی روشن میشه؟ بعد از آشنایی با اون همه علوم مقدماتی. یکی از صدور، صدور حدیث باید ثابت بشه که آیا از معصوم صادر شد یا صادر نشد. سند رو بررسی میکنیم، اگر راویانش خوبن حکم به صدور میکنیم، اگر راویانش بدن حکم به صدور نمیکنیم. یکی صدور حدیث، یکی جهت صدور، آیا این روایت در مقام تقیه صادر شده یا در مقام بیان حکم واقعی، اینو بگن جهت صدور. یکی دلالت حدیث، آیا این حدیث بر این مدعا بر وجوب یا حرمت دلالت داره یا نداره، اگر دارد نص است یا ظاهره، اگر ظاهر است آیا مخصصی مقیدی معارضی دارد یا نداره، اگر دارد مرجعی در کار هست یا نیست، اگر نبود چه بکنیم، تمام این مراحل باید طی بشه. صدور حدیث، جهت صدور حدیث، دلالت حدیث، این هر سه. و من المعلوم، از واضحات است که تنقیح دو جهت اخیرتین، یعنی جهت صدور و دلالت حدیث، منقح ساختن این دو جهت اخیر، من ما یحتاج الى اعمال نظر و دقه، تحصیلات میخواد، معطلی میخواد، اعمال نظر و اعمال دقت که کاملا انسان بررسی بکنه و اجتهاد بکنه، جستجو. این مال زمان غیبت، الا ان تفقه، اگرچه الان دشوار است، الا این که تفقه لم یکن محتاجا الا الى اثبات صدور حدیث ليس الا، یعنی لا غیر، غیر از اثبات صدور دیگه جهت صدور مطرح نبوده، دلالت اینا روشن بوده، معارضی مرجعاتی هیچ چیز اصلا نبود، اینا بعدا در اصل ائمه پیدا شد. لکن تفقه یک معنا دارد، دین شناسی در عصر غیبت، این معنا تحصیلش دشواره، در عصر حضور آسانه. لکن اختلاف محقق تفقه، مختلف شدن و متفاوت شدن محقق، یعنی تحقق بخشنده تفقه، یعنی مصداقش، مصداق خارجی، اختلاف پیدا کردن مصادیق تفقه، دین شناسی به واسطه اختلاف از منه و زمان غیبت و زمان حضور لا یوجب و اختلافی را در مفهوم تفقه. او یک معنای کلی داره. دین شناسی واجب است. کوچ بکنید به منظور دین شناسی. در عصر حضور کوچ کردن برای دین شناسی به نوعی بوده، از زبان رسول میگرفت کار تمام. در عصر غیبت این کوچ کردن برای دین شناسی به نوع دیگره، میاد به حوزه علوم مقدماتی رو میگیره، مجتهد میشه، بعد این مراحل رو طی میکنه. الاخ اختلاف مصادیق تفقه به اختلاف ازمنه موجب نمیشود اختلافی را در معنا و مفهوم تفقه. معناش یکیه و اون واجب هست. اون در عصر حضور به جوری بوده، در عصر غیبت به جوره دیگه. فکما این که عارف به احکام شرعیه به واسطه اعمال نظر و فکر که کار مجتهد است در عصر غیبت، یصدق علیه الفقیه دین شناس، کذالک عارف به این احکام بدون اعمال نظر و فکر بلکه به سماع از معصوم شنیدن از پیامبر، این هم یصدق علیه الفقیه. و حقیقتا این هم دین شناسه، حلال الهی رو میشناسه، حرام الهی رو کاملا میشناسه، هیچ تردیدی هم در این معنا نداره. خب پس عمومیت داره و به مقتضا عموم تفقه دین شناسی یک معنای عام و کلی است. دو مصداق داره، یه مصداقش اونه یه مصداقش اینه. به مقتضای عمومیت تفقه و دین شناسی که شامل اجتهاد هم شد، فان الآیه الکریمه ایضا، آیه کریمه هم تعمیم پیدا میکنه، این هم دلالت میکنه بر وجوب اجتهاد در اصول متأخره از اصول معصومین. تحصیل اجتهاد واجبه، وجوب کفایی یا واجب هست، وجوبن کفایی یا از هر فرقه بر یک طایفه واجبه، قرن میشه وجوب، وجوب کفایی دیگه بر همه واجب، عینی که نیست. وجوب کفایی یعنی چه؟ به معنا انه یجب و علی کل قوم، واجب است بر هر فرقه، ان ینفر منهم طایفتون، این که کوچ بکنن از اون فرقه یک طایفه و یک عده، فیرحلو یعنی رحل اقامت بیفکنن در مسافرت در حوزه های علمیه، لتحصیل تفقه برای دین شناسی که هیچ کاری به ارزش این کار نمیرسه. و هول اجتهاد با اون کار تفقه در دین همون اجتهاد است در اصل غیبت، لینذروا قومهم تا انذار بکنن قومشون را، اذا رجعوا الیهم هنگامی که رجوع کردن و بازگشتن به میان قومشون، کما تدل ایزن خلط نشه، رتبه ها کاملا محفوظ باشه، انبیا رتبه اول رو دارن، ائمه از انبیا جدا نیستن، بعد از رسول الله از همه انبیا رتبهشون بالاتره، بعد از معصومین رتبه عالم واقعی از همه بالاتره، اون تا عالم عامل باید باشه، اگر عالم واقعی نبود که اون ضررش از همه بیشتره. قبلا میگفتیم شر شر شرار العلماء، خیر الخیر خیار العلماء، خیار العلماء. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم کما تدل ایزن بالملازمه، چنان که این آیه دلالت میکنند به ملازمه ای که سبق ذکرها علا حجیت قول مجتهد علی الناس الاخرین. خب بر مجتهد اجتهاد واجبه، فتوا واجبه، اگر فتوا واجب شد قبولش هم بر دیگران واجبه، به ملازمه دلالت میکنه بر حجیت قول مجتهد بر سایر مردمان و به عبارت دیگر بر وجوب قبول فتوای مجتهد بر اون ناس آخرین، به الا جعل وجوب لغو است و عوض. آیه سوم از آیات حجیت خبر واحد، آیت و حرمت الکتمان، و یه قول تعالی در سوره بقره آیه 159، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات، بینات همون معجزات دلائل روشن، والهدى ابزار هدایت، من بعد ما بینا این امور را برا مردمان، مسیحیون، یهودیون، دیگران در کتابای آزمارشون تورات و انجیل، اولائکه یلعنهم الله، بعد از این که بیان شده کتمان میکنن ملعون هستن، یلعنهم الله و یلعنهم الله. اینو وجه الاستدلال به ها، کیفیت استدلال به این آیه، یشبه و استدلال به آیه نفر را، یعنی از ملازمه. اونجا میگفتیم که انذار واجب است، اگر انذار واجب شد پس حذر هم بایستی واجب باشه، و الا جعل وجوب انذار میشه لغو و عبث. اینجا هم همینجوره، اظهار واجب است، اگر اظهار واجب شد پس قبول هم بایستی واجب باشه. توضیحش اینه، فانه لما حرم الله تعالی، چون که تحریم کرد خدای متعال کتمان بینات و هدا را، کجا تحریم کرده؟ نگفته لا تکتم، نهی نداره، اون یلعنوی آخرش، اونایی که این کار میکنن ملعون هستن، دچار لعنت خدا هستن. لما حرم الله تعالی کتمان بینات و هدا را به کلمه یلعنو، وجب ان یقبل قول من یظهر، کتمان حرام است، پچی لازمش نیست که اظهار واجب باشه، اگر اظهار واجب شد پس یجب قبول، قبولم باید واجب باشه و الا وجوب اظهار هست. لما حرم وجب ان یقبل قول من یظهر البینات و الهدى، یعنی حقایق را، گفتار کسی که اظهار میکند واقعیات را، و یبین این بینات و هدا را برای مردمان، یظهر و یبین و این کان اظهار کلمسهر. دیگه اظهار که واجب شد قبول واجبه، چه این اظهار به صورت خبر واحد باشد چه به صورت خبر متواتر باشه مطلقه، و اگر چه مظهر و مبین واحد باشه، این کان المظهر و المبین، مبین هم درست است، ابان یبینای اظهر یعنی همون مظهر، ولی این عطف تفسیر میشه تکرار میشه، مبین مظهر و مبین بیان کننده. و این کان ذالک المظهر و المبین واحدن که لا یوجب قوله علی و الا، از کجا میگید واجب است قبول و الا، اگر اظهار واجب باشد ولی قبول واجب نباشه، لکان تحریم الکتمان و اظهار وجوب الاظهار لغوان و بلا فایده، حرام بودن کتمان و واجب بودن اظهار میشه عبث و بیهوده، لغو است و بدون فایده است. لو لم یکن قول این مظهر حجتا مطلقا، چی یقین آور باشد چی یقین آور نباشه اطلاق داره. حاصل کلام همین 3-4 سطر رو با بیان دیگه، حاصل کلام این است که هناکه در این آیه شریفه ملازمتون عقلیتون بین وجوب اظهار و وجوب قبول، کتمان حرام است منطوق آیه، لازمش این است که اظهار واجب باشه، این ملازمه ملازمه لفظیه است به دلالت التزامی برمیاد، اگر اظهار واجب شد قبول هم واجب است، این ملازمه ملازمه عقلیه است برهان داره، و الا یلزم وجوب اظهار لغو باشه و عبث باشه، یه حکم عقل. ملازمتون عقلیتون بین وجوب اظهار و بین وجوب قبول، و الا اگر اظهار واجب باشه قبول واجب نباشد، لکان وجوب الاظهار لغوا و بلا فائده، و کار لغو از مولای حکیم صادر نمیشه. ولما کان وجوب الاظهار لم یشترط فیه، آیه مطلق بود، از اون ره گذر که وجوب اظهار در آیه شرط نشد در این وجوب اظهار، ان یکون الاظهار موجبا للعلم، اظهار مفید علم باشه، فکذالک لازمه این معنا، لازمش چیه؟ قبوله، قبول هم لازم نیست که مفید علم باشه، اظهار که واجب شد قبول هم واجبه، چه این اظهار به صورت خبر واحد باشد چه به صورت خبر متواتر، فکذالک لازمش و هو وجوب القبول، لابد ان یکون این لازم مطلق، مقید نشده به این که مفید علم باشه علمی باشه، مطلق باشد از این ناحیه، از ناحیه این که قبول واجب هست، از ناحیه علم مطلق باشد، من هاز ناحیه موجب علم بودن، اظهار لازم نیست موجب علم باشه، وجوب قبولم باید از این ناحیه مطلق باشه، این لازم نیست موجب علم باشه، موجب ظنم بود قبول واجب، خودشون هم میگن غیر مشترط فیه، شرط نشده است در این وجوب قبول به ما یوجب العلم، چیزی که موجب علم باشه مفید علم باشه، قبول به یک امری که موجب علم باشه نه، اگر اظهار موجب علم شد قبول باشه و الا فلا، این جهت رو نداره مطلق. و علی هذا الاساس من الملازمه، با این ملازمه قلنا، بر اساس همین ملازمه قائل شدیم ما به دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد و هم حجیت فتوای مجتهد، اونجا هم همین ملازمه بود، اگر انذار واجب شد پس قبول هم بایستی واجب باشه و الا وجوب انذار لغو است و عبثه، اگر افتا واجب شد پس قبول هم بر مقلب بایستی واجب باشه و الا وجوب افتا لغو است و عبثه، اینجا هم همینجور. ولیکن دل انصاف این است که استدلال لا یتم بین آیه کریمه، این آیه به درد حجیت نمیخوره، چرا؟ بلکه این آیه شریفه اجنبیتون جدا، اما نهنفی که حجیت خبر باشه، چرا؟ لن ما نهنفیه، خودشون میگن و هو حجیت و خبر الواحد، محل بحث ما این است که ان یظهر المخبر شیئا، اظهار بکند این مخبر خبردهنده از زبان پیامبر چیزی را، واجب و حرامی را که لم یکن ظاهرا بیان نبوده آشکار نبوده، و یعلم چیزی را، و یعلم این آقای مخبر ما تعلم اون چرا که فرا گرفت از احکام شرعیه ای که غیر معلومه للآخرین، برای دیگران روشن نبوده، کما فی آیه نفر، اونجا همین جوره، اون که رفته مدینه یاد گرفته، اون که نرفته اطلاعی نداره، بر او واجب است انذار و تعلیم، این جور جاها ملازمه هست، اگر اظهار نکند اون نمیداند تا عمل بکنه، لذا ملازمه هست، اگر اظهار واجب شد قبول هم واجبه، اما در معنوفی که بعدن میگیم اینجا اصلا ملازمه وجود نداره، اظهار واجب باشد واجب نباشد قبول الحق واجبه، رو جهت اظهار نیست، فاذا وجب تعلیم و بل اظهار بر این آقای مخبر، وجب قبول و این اظهار و این تعلیم بر آخرین در قوم، و الا کان وجوب و تعلیم و بل اظهار لغو و عبثا تعالی الله عن ذلک، و اما حاصل آیه این آیه سوم آیه کتمان فیه واردتون در مورد کتمان چیزی که او ظاهر بوده، همون معجزات رسول، صفات رسول، او ظاهر و بیان بوده للناس جمیعا. یهودی ها همه میدونستن، مسیحی ها همه میدونستن، بعدا حالا علماشون خواستن تعریف بکنن، شبهه ایجاد کردن به جوری که مردم باورشون نشد. چه این که درباره حضرت امیر همین کارو کردن. خب حضرت امیر را پیامبر معرفی کرد، همه هم فهمیدن، همه آمدن بهش تبریک گفتن، اولینش هم خود اونا بودن، آمدن تبریک گفتن، ولی بعد ایجاد شبهه کردن که مراد رسول از این من کنت مولا یعنی هر که من دوستون هستم، هر که من پسر عمویون هستم، هر که من کذا و کذا، توجیهاتی کردن، شبهه ایجاد کردن، خلق الله رو هم دچار شبهه کردن. به دلیل قول از کجا میگید که مراد کتمان چیزایی است که ظاهر و بیان بوده؟ دو تا قرینه آوردیم، یکی شأن نزول آیه، شأن نزول آیه که مربوط به علمای یهود و مسیحیت است که نشانه های پیامبر را کتمان میکردن و این نشانه ها بیان شده بود. یکی هم خود ذیل آیه به دلیل قولی تعالی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، ما این حقایق رو گفتیم به همه مردم، هم گفتیم به یکی دوتا هم نگفتیم، هر کسی با تورات و انجیل سر و کار داشت این حقایق رو هم میدونست. حالا این چیزای واضح رو میخوان کتمان کنن، شبهه ایجاد کنن، کتمان امر واضح رو مشتبه کردن، چیزی که روشن نیست نمیگذارن روشن بشه، چیزی که روشن است اون رو لوسش میکنن، امر رو مشتبه میکنن، آدم خیال میکنه که مثلا اینجوری نباشه. این کتمان امر واضح. لا اظهار ما هو خفی علی الاخرین، مورد آیه کتمان و ما هو ظاهر هست، نه ای که مورد آیه از قبیل اظهار چیزی باشد که پنهان بوده بر دیگران، مثل اون آیه نفر که واجب پنهان بوده، حرام پنهان، از اون باب نیستش، تا اگر اظهار واجب بود قبول هم واجب باشد. بل غرض درد سر ندیم به شما، مقصودمون اینه این نهازل آیته، این آیه کتمان واردتون در مورد یک امری چون امر بینون واضح است، واجب القبول، واجب القبول هم هست چون حق به حکم عقل واجبه، وجوب قبول عقلی است، سوا اون کتمه ام اظهره، این آقا کتمان بکند یا کتمان نکنه، اینجا در گرو وجوب اظهار نیست. لا فی مورد، نه ای که مورد آیه جایی باشد که یکون و قبول اون چیز از جهت اظهار، که اگر اظهار نبود قبولی هم نیست، حتی تکون ملازمه، تا ملازمه باشد بین وجوب قبول و بین حرمت کتمان و وجوب اظهار، که شما بگید اگر اون حرام شد اظهار واجب شد پس قبولم واجب است، هزار دلیل علی حجیت، نه کتمان حرام باشد یا نباشد، اظهار واجب باشد یا نباشد، قبول کردن واجبه، عقلا واجبه. فیقال حتی تکون ملازمه، نه ای که مورد آیه این باشد تا ملازمه باشد بین وجوب قبول و حرمت کتمان. فیقال پس شما اینجوری بگید لو لم یقبل، لولم یقبل، اگر پذیرفته نشه، عبارت رو تصحیح بکنه، لولم یجب القبول، مراد اینه اگر قبول نکنه، یعنی اگر واجب نباشه، بس در وجوبه. لولم یجب القبول لما حرم الکتمان، ملازمه نیست، تا شما بگید اگر قبول نبا واجب نباشد کتمانم حرام نیست، لکن کتمان حرام است پس قبول هم بایستی واجب باشه، نه کتمان حرام باشد یا نباشد، اظهار واجب باشد یا نباشد، قبول در اینجا واجبه، این درگره و اون نیست. حتی یقال لو لم یجب القبول لما حرم الکتمان در تالی باطل فالمقدم به صحبت از ملازمه، و به هازا به این بیان ما یظهر الفرق بین این آیه که به درد ما نمیخوره و بین آیت و نفر که اونجا ملازمه ثابته به درد ما میخوره. و یتسق و عطف نسق این یترتب و الهاز الآیه، و همینجور مترتب میشود در این آیه، این آیه کتمان، باقی آیاتی که اونم هم نسقن، این همین هماهنگ با این هستن، در اونجا یه چنین ملازمه درست میشه و ما میگیم این ملازمه نیست. آیات دیگری که ذکرت این آیات به منظور استدلال کردن به این آیات بر مطلوب که دو آیه از آیه سؤال و آیه اذن، فلا نطیل به ذکر این آیات تا برسیم.